بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بيان السوم در وجه جمع بین دو روایت، بیان صاحب حدائق است. صاحب حدائق می‌فرماید تعارض مستقر است و صحیحه محمد ابن عبدالجبار مرجح داره، لذا موثقه ابن هلال رو باید کنار بزنیم و به صحیحه محمد ابن عبدالجبار تمسک کنیم. عملا فتوا بدیم قلم سوره حریر نه در نماز مثلا و نه در غیر نماز مرد جایز نیست بپوشه. بیانشون این است جهت ترجیح دو جهت است: یک صحیحه عبدالجبار اصح سندن هست، سندش صحیح تره، چون صحیحه عبدالجبار محمد ابن عبدالجبار همه رواتش عدل امامی هست، لکن موثقه ابن هلال یکی از رواتش احمد ابن هلال است که انحرف عن الحق، و صحیحه عبدالجبار اصح سندن هست. جهت دوم این است که صحیحه محمد ابن عبدالجبار مخالف با عامه است. چطور مخالف با عامه است؟ ایشون فرموده در صحیحه محمد ابن عبدالجبار آمده است که نماز با قلمسوه حریر باطل است، لا تحلو، و اهل سنت قائلن که نماز در حریر حرام هست ولی نماز باطل نیست، لذا صحیحه محمد ابن عبدالجبار مخالف عامه است. و در مرجحات در اصول خواندیم خذ به ما خالف العامه، لذا به صحیحه عبدالجبار عمل میکنیم و موثقه احمد ابن هلال ساقط عن الحجیه است. عرض میکنیم که این کلام صاحب حدائق هم که جمعی دیگر از فقها هم اشاره به این مطلب دارند قابل قبول نیست. وجه عدم قبول این بیان رو ذیل وجه چهارم که الان وارد میشیم و ما قبولش داریم مطرح میکنیم، یعنی وجه چهارم رو بیان کردیم روشن میشه چرا کلام صاحب حدائق رو قبول نداریم. وجه چهارم وجهی است که مرحوم محقق همدانی حاج آقا رضا همدانی در کتاب مصباح الفقیه به این وجه اشاره کردن. خلاصه این وجه این است که درست برعکس صاحب حدائق باید گفته بشه تعارض این دو روایت ثابت عمل بر طبق موثقه احمد ابن هلال نه بر طبق صحیحه محمد ابن عبدالجبار. ترجیح با موثقه احمد ابن هلال است. به چه بیان؟ کلمات حاج آقا رضا رو نگاه کنید تو مصباح الفقیه با این بیان ما تفاوت داره. ما همین وجه رو قبول داریم. تبیین این وجه با توجه به سه نکته است. نکته اول این که دو مکاتبه از محمد ابن عبدالجبار از امام عسکری علیه السلام گزارش میشه، که احتمال قوی وجود داره این دو مکاتبه واحد است. یک گزارشگری قسمتی از مکاتبه رو گزارش میده و یک گزارش همه مکاتبه رو. البته این مهم نیست، دو مکاتبه باشه یا یک مکاتبه باشه مهم نیست، لکن توجه کنید دو مکاتبه نقل میشه از محمد ابن عبدالجبار. یک سند اینه در تهذیب محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عبدالجبار قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسأله هل یصلا فی غلنسوت علیها زبر ما لا یؤکل لحمه. او تکت و حریر محزن او تکت من ربر العرانب فكتب لا تحل الصلاة في حرير محز وإن كان الوبر الزكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله. این یک مکاتبه محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عبدالجبار نقل میکنه، میگه نوشتم به امام عسکری، از ایشون سوال کردم، دو سه تا سوال کنار هم، هل یصلا فی قلنسوه علیها وبر ما لا یؤکل لحم، آیا اگه من یک کلاهی سرم بود روی اون کلاه مو یا پشم ما لا یؤکل لحم بود باش نماز خوندم، نمازم چجور؟ او تکت حریر محض یا یک کمربندی که از حریر محض بود، او تکت من وبر الارانب یا یک کمربندی که از موی ارنب و خرگوش بود، نمازم چجوره؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض. امام اینجوری جواب داد، در حرير محض که نماز درست نیست، یعنی اگر کمربندی از حرير محض باشه نماز درو درست نیست، مصداقش دیگه. و ان كان الوبر الزكيا حلت الصلاة في، و اگر اون وبر و اون مو و اون پشم از زکی باشد، مثلا از حیوان تزکیه شده باشد، حلت الصلات فی، نماز درش درسته انشاءالله. این روایت، حالا فعلا مضمون روایات رو ملاحظه بکنید، به تحلیلش میرسید. این روایت در تهذیب. روایت دوم در کتاب کافی، احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار، اینجا راوی احمد ابن ادریسه، میگه از محمد ابن عبدالجبار نقل میکنه، قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام اسأله هل یصلا فی قلنسوة حریر محض او قلنسوة دیباج فکتب لا تحل الصلاة فی حریر محض. میگه از امام عسکری، محمد ابن عبدالجبار سوال کردم آیا نماز در قلنسوه‌ای که از حریر محض یا قلنسوه‌ای که از دیباجه، که گفتیم دیباج یعنی ابریشم منقش، نقشدار، تمثالدار و امثال اینها، نماز چجوره؟ فکتب لا تحل الصلاة فی حریر محض. حالا احتمال داره این احمد ابن ادریس قسمتی از همون مکاتبه رو آمده گزارشگری کرده، احتمال هم داره دو بار سوال کرده، این حالا ما خیلی درش نکته ای نداره. اینجا دقت کنید، در مکاتبه اول این فراز آمده است و این کان الوبر الزکیان حلت الصلاة فی، این جمله مسلماً تقیتاً صادر شد، برای بیان حکم واقعی نیست. چرا؟ توضیحش این است که کلمه زکی در این جمله دو احتمال داره. یک احتمال این است زکی به معنای طاهر باشه، نه مزکا، طاهر در مقابل نجس، چند روایت اینجوری میخواد بگه اگر اون پشم و مویی که سال کردی در کلاه هست یا در کمربنده است پاک باشه حلت الصلات فی، و اگه نجس باشه نماز درش مشکله داره. اگر این معنا مقصود باشه، این خلاف نظریه شیعه است مسلم. والوجه فی، در باب صلات بحث شده است، روایات معتبری داریم که شیعه در تقابل با اهل سنت میگویند ما لا تتم الصلاة فی مثل قلمسوه و تکه، اگه نجس باشه نماز درش درسته. این تقریبا ضرورت فقه شیعه است برخلاف اهل سنت. لذا روایت معتبر داریم، راوی از امام سوال میکنه وقع قلنسوتی فی بول فوزعتها علی رأسی فصلیت. امام میفرمانه ابن نداره، اشکال نداره، مالاتت مسلات و فیه نجس هم باشه ایدی نداره. خب پس اگه زکی به معنای طهارت که انه روایت میخواد بگه اون کلاه از وبر، تکیه از وبر، اگه طاهر باشه نماز درسته، اگه نجس باشه نماز باطله، خلاف ضرورت فقه شیعه است. ولی اهل سنت قائلا نه، ما لا تتم فیه الصلات هم باید پاک باشه. لذا گاهی حجمه هم میکنم سلفیه در بعضی از نوشته هاشون به شیعه که آقا یعنی چی شما میگید نماز در نجس ما لا تتم الصلات فیه عیبی نداره مثلا؟ حالا اونم جواب داره جور خودش. خب یک احتمال، همه احتمالات رو بررسی میکنیم، مطمئنن این جمله تقییتن. احتمال دوم، گفته بشود زکی به معنای مزکاست در مقابل میته، که این ممکنه اقرب باشه این احتمال به جهاتی، که معنای این جمله این می شود امام فرمودن ما لا تتم الصلاة فی مثل کلاه و کمربند، اگر مزکا باشه نماز درش درسته، و اگه موی میته باشه نماز درش درست نیست. اینم خلاف فقه شیعه است. ما روایاتی داریم که لا بأس بالصلاة فی صوف المیته ان الصوف ليس فيه روح. پس خوب دقت کنید، مکاتبه محمد ابن عبدالجبار این فرازش هر جور تفسیرش کنید باید حمله بر تقیه بشه. باز این اهل سنت هم که قائلن که مثل مو و پشم میته هم این نجاست ذاتی داره، یا اگر نداره نماز درش مالاتت مصلات و فی هم اشکال داره. این یک نکته پس تا اینجا. یه فراز از مکاتبه محمد ابن عبدالجبار مسلم خلاف فقه شیعه است، لذا فقها حمله بر تقیه میکنن. حتی آقای خویی در یک جامعه این کلمه انشاءالله هم خودش قرینه بر این که امام که حکم بیان میکنن دیگه انشاءالله نمیگن، حلت الصلاة فی انشاءالله میگن، اینم خودش قرینه بر این که ضمناً مکاتبه هم بوده. جالبم اینه که سوالات دیگری در روایات دیگه آمده، معلوم میشه اینجا مورد مورد تقیه بوده. روایت علی ابن مهزیار و غیره ببینی، راوی از امام سوال میکنه آقا اگر در قلمسوهی من نماز بخونم که فیه وبر و مالا یعکل و لحمو و لیس ضرورت ولا تقیت، حکمش چیه؟ خب این یک نکته تا اینجا، فعلا نتیجه اینم نگیری تا اون دو نکته دیگر هم کامل توضیح بدیم. بعد از کجا ببر همراه با پوست بده؟
معمولش اینجوریه.
کدوم معمولش اینو خدا خیرت بده؟ از کجا؟ یعنی این همه در روایات داره که با وبره، عرض کنم بند شلوار با وبره فلان چیز ساخته شده است، صنع من وبره. اینا نه، این معمولا از کجا آخری؟ یعنی غیر از، حالا در ارنبی تشکیک رو کنی، در غیر ارنب نمیشه؟ نه معمولا که نه، من وبره. اگه جلد باشه چرا سراغ وبر برن؟ خب اون جلد که اولاست بپرسه در جلد ما لا یوکل و لحمو، برچی سراغ وبر برن که اون که دیگه جلد است، سوال باید از جلد باشه نه از وبر، که سوال از وبره. دقت کنید نکته دوم. نکته دوم این است که موثقه احمد ابن هلال رو ببینیم مدلولش چیست، واکاوی کنیم مدلول این موثقه چیست. موثقه احمد ابن هلال میخواد یه قاعده کلی بیان کنه، میگوید کل ما لا تتم الصلاة فی، هر چیزی که جز ملبوسات مثلا و این شیء به اندازه ساتر عورت نیست، لا تتم الصلاة فی هست. می فرماید لا بأس بالصلاة فی، وقت مثال می زن مثل تکه ابریشم، مثل قلمسوه و امثال اینها که به نظر ما اطلاق هم داره. یه وقت آیین زدی بودی اشکالی کرد، اطلاق هم داره قلمسوه اینجا، یعنی هم قلمسوه حریر هم قلمسوه نجس. میخواد بگه کل ما لا تتم الصلاة فی، نماز درش اشکال نداره، چه حریر باشه چه نجس باشه. حالا کاریم به اونم نداریم الان، اونم بهش توجه نمی کنیم. روایت میخواد بگوید لا بأس بنماز در تکه حریر و قلمسوه حریر. لا بأس قبلنم گفتیم اطلاق داره، یعنی لیس فیه بأس تکلیفا ولا وضعا، یعنی نماز در قلمسوه ابریشم کسی بخواند لا بأس تکلیفا، حرام تکلیفی نیست، ولا بأس وضعا، نمازم درش باطل نیست. اینجا خوب دقت کنید، یه مدلول التزامی یه وقت اشاره کردیم، بعضی دوستان میگفتن سوال میکردن این مدلول التزامی، گفتن میرسیم بهش. اینجا این روایت یه مدلول التزامی هم داره، روشنه. امام که می فرماید در قلن صوبه ابریشم نماز حرمت تکلیفی نداره، مدلول التزامیش اینه در غیر نمازم میشه او رو پوشید دیگه، حرام نیست که، حرمت تکلیفیش نفی شده، حرمت لا بحثه، نه حرمت تکلیفی داره نه حرمت وضعی، حرمت تکلیفیش نفی شده مطلقا، مدلول التزامیش اینه. اگه در نماز تکلیفا حرام نباشه به طریق اولا در غیر نماز حرام تکلیفی نیست. پس مدلول موثقه احمد ابن هلال این است که در نماز و غیر نماز پوشیدن قلمصبه ابریشم هیچ اشکالی نداره، نه تکلیفا مطلقا نه وضعا در نماز. خب اینم مدلولش روشن شد، نکته دوم. حالا نکته سوم، میخوایم بریم سراغ مذهب یا مذاهب اهل سنت نسبت به پوشش حریر در نماز و غیر نماز. دقت کنید، چهارشنبه است، بله، ولی دیگه حالا ببینیم این بحث رو بذاریم تموم کنیم دیگه، حالا انشاءالله دقت بکنید. اهل سنت قاطبشون نسبت به پوشیدن ابریشم مطلقا قائلا حرام است. حالا بعد عباراتشون اشاره میکنیم، چه قلمصبه چه غیر قلمصبه، میگن مطلقا پوشیدنش حرام است. مثلا عبارت رو ببینید، لا یجوز لباس الملحم للرجال. ملحم یعنی لباسی که حریر محضه، لا قمیص ولا ساج ولا قلمصبه، لا بما قل منه ولا بما کثر، لانه لباس کله. تحفه الفقهاء سمرقندی، اما فی حق الرجال فاللبس حرام بالاجماع فان جعله قباء او قميصا او قلمصبه وهو حرير خالص في غير حاله الحرب. شما مراجعه کنید مواهب الجلیل رو، حاشیه ابن عابدین رو، بدایع الصنایع کاسانی رو، البیان و تحصیل ابن رشد و نه ابن رشد حفید، ابن رشد جد، نیل الاوتار شوکانی رو، مغنی ابن قدامه رو ببینید. میگن لبس الحریر مطلقا حرام است ولو قلمصبه باشه. بله، بعضی هاشون یه استثنایی دارن، میگن در جامه اگر به اندازه دو تا انگشت یا چهار انگشت در جامعه حریر استفاده بشه اشکال نداره. لروایت عمر عن النبی انه صلی الله علیه قال کذا، مثلا میگن چهار انگشت باشه، دو انگشت در این حد، لذا اونجا معنا میکنن، میگن علم الصوب. آقای زاکری میگو علم الصوب یعنی چه؟ حالا در مباحث تحقیقیشون میکردن، اهل سنت علم و صوب رو معنا میکنن اینجا، معنای لطیفی هم از حالا عبارتاشونه ببینید که علم و صوب یعنی چه، معنا میکنن اون قطعتون من صوب من غیر جنسی و لونه. به این ظاهرا میگن علم و صوب، تو روایات شیعه هم آمده بود علم و صوب اشکال نداره، اون قسمتی از جامه که از غیر جنس یا غیر رنگش باشه. خب در لباسا گاهی مدل میدن یه قسمتی از لباس غیر اون رنگ اصلیه مثلا. ازا تو روایات شیعه هم داشتیم علم و صوب از حریر باشه اشکال نداره. ما گفتیم علم و صوب ممکنه به معنی آرم باشه مثلا، ولی علم رو اینجوری معنا میکنن، میگن علم و صوب و قسمتی از جامعه که اون قسمت بالاخره رنگش یا جنسش غیر از بقیه جامعه است. حالا بعضی میگن علم و صوب اگه دو انگوش باشه، اگه چهار انگوش باشه اشکال نداره، ولی مطلقا قلنسوه حریر پوشیدنش بر مرد اشکال داره. حالا درسته در بعضی از کلماتم یکره آمده، این کلمه کراهت هم اصطلاحا در اصطلاح اونا نظیر حرمته، حالا ولو کراهت اصطلاحی هم باشه باز ما اون نتیجهی که میخواییم بگیریم میگیریم. بالاخره اهل سنت قاطبتن میگویند جایز نیست مرد حتی به اندازه قلنسوه حریر از حریر استفاده کنه، کلاه حریرم حرام. در نماز چه؟ حالا اینم که مشهور شده در نماز مطلق آقایون میگن باطل نیست، اینم خیلی مطلب درستی نیست، نسبت به نمازم اختلاف دارن. آیا اگر کسی در لباس حریر نماز خوند نمازش چه جوره؟ بعضی میگن باید اعاده کنه، بعضیاشون میگن اعاده لازم نیست، بعضی میگن اگه حریر به بدن چسبیده باشه اعاده لازمه و الا اعاده لازم نیست. تو نمازم اختلاف دارن، حتی گاهی بعضیاشون کتاب ابن رشد رو ببینید استدلال میکنه سوال آیا قلنسوه حریر در نماز داشته باشیم یا نه، میگه نه خیر حق نداری. چرا؟ چون قلنسوه صدق لبس میکنه و لبس الحریر اجماعا حرام است. این نکته که ثابت شد، عرض ما این است نتیجه گیری دیگه به طور خلاصه، روایت احمد ابن هلال مسلم مخالف با عامه است بلا شبهه. ما در بین عامه نداریم بگویم قلنسوه حریر رو مرد مجاز بپوشه، چه در نماز چه غیر نماز. روایت احمد بن هلال میگه لا بأس این که قلنسوه حریر رو در نماز بپوشه، لا بأس تکلیفا ولا وضعا، هم جواز تکلیفی داره هم جواز وضعی داره. لکن روایت محمد ابن عبدالجبار به قرینه اون زیل و نیز این نکته که لا تحل الصلاة فی، اگر به معنای حکم تکلیفی باشه که ممکنه ظهورش هم این باشه، نماز درش حلال نیست، مباح نیست، جایز نیست، این مخالفتی با اهل سنت نداره، بلکه دقیقا مطابق فتوای اوناست. اونا میگن نماز در قلنسوه حریرم حرام است، جایز نیست. نتیجه این میشود موثقه احمد ابن هلال مخالف با عامه است، روایت صحیحه محمد ابن عبدالجبار به حکم اون قرینه و این معنا موافق با عامه است. در مقام تقیه بوده امام، لذا یتعین الاخذ به موثقه احمد ابن هلال. نتیجه این که نتیجه بگیریم گوش میکنم، نتیجه این که به نظر ما مطلب محقق همدانی با اینکه آقای خویی و دیگران به ایشون اشکال میکنن، با توجه به این دو سه نکته که توضیح دادیم، مطلب قابل قبولی است و در مقام تعارض ترجیح با موثقه احمد ابن هلال است. یه تتمه هم در بحث است، اگه کسی وجه رو قبول نکنه، تعارض تثبیت بشه، منجر به تساقط بشه، چه کار کنیم؟ اونم ممکنه یک اشاره بکنیم بعد به جنبندی برسیم. بفرمایید. جمع عرفی پیدا کنید. چرا؟ حمله بر کراهت بکنید خلاف لا تحل الصلاة، ببینید اطلاق داره، لا تحل الصلاة فی حریر محض، وقت میخواید فتوا بدید مطلقا در حریر محض مکروه است نماز. یعنی چی؟ خوالا اطلاق داشته باشید، لا بعث، اونجا اطلاق نداریم، اونجا سواله، اونجا مالا تتم الصلات و فیه، در مالا تتم الصلات و فیه اطلاق داره. بله، مالا تتم الصلات و فیه ولو از حریر باشه نماز اشکال نداره، چه تکه حریر باشه چه غیر باشه، او قاعده کلی بیان میکنه، اطلاق هم داره، مطابق با مذهب هم هست. بله، لذا جمع عرفی، اون جمعی که مرحوم آقای خویی گفتن حمل موثقه احمد ابن هلال، مثلا حمل مطلق بر مقید، اگر اون نکته‌ای که چه جواب سوال سائل ندادن اون، اگر اونا حل بشه و حرف خوبی و جمع عرفی میشه، ولی اون قابل حل نیست واقعا. لذا به نظر ما کاملا این مطلب بنیانش قابل تثبیت است که موثقه احمد ابن هلال یخالف العام مسلم، لذا خذ به ما خالف العامه، و به این روایت میشه اخذ کرد، صحیحه محمد ابن عبدالجبار رو نمیشه بهش عمل کرد، در نتیجه میتونه فقیه فتوا بده بگه جایز است مالا تتم الصلات و فیه رو از حریر استفاده کنه، نمازم اشکال نداره، در غیر نمازم حرمت تکلیفی نداره. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی بحث پردامنه است، نه معمولا فقها نمیگن، یه بحثی است که خودمونم یه وقتی اشاره کردیم، فوقش احتیاطی است محققین از فقها، به الا فتوا نیست، اونم حالا باید تو کتاب الصلات بحث بشه، الان مثل آقای سیستانی اینا در غیر سبا احتیاط میکنن، احتیاطه، اونم تازه لباس یا مالا تتم الصلات و فی باز با هم متفاوته، مالا تتم یه جوره، لباس از غیر مالای و کل سبا جور دیگره. دو سه تا روایت هم هست، اون موثقه ابن بکیره، اونجا باید بحثش رو کرد در کتاب الصلات، که موثقه دال بر جوازه، مثل آقای سیستانی که میگه استراب داره در متن، ما با موثقه عمل نمی کنیم. از حالا بحثایی است که اونجای خودش باید بحث بشن. اگر دلیلی، بله اگه دلیلی نداشته باشیم، یا اگه از این ادله فقط نجاست و حریر استفاده کنیم، نسبت به غصبی بودن مشکلی نداره، عیبی نداره، تازه در غصبی هم بله اونا هم قابل گفتنه، یه هر که مالات تتم و صلات و فی اشکال نداشته باشیم، اونم اصلا ادله دیگر این برش میشه اقامه کرد و قابل گفتنم هست. بله، بله، خب دیگه همون مقدار، حالا چقدره اونم باز یک چیزای عرفی میگن آقایون، به همون مقدار چقدره، ولی مسلم از روایات معلوم میشه که این موضوع تشخیص داده شده بوده عند الائمه و عند مردم در اون زمان، که مثل قلنسوه و اینا ساتر نیست بین اندازه ها، لذا مثال می زدن دیگه. حالا اگر اون دیگه بس آخره، اون باید عرفن دید مقدار ساتر چقدره، اون عرفن باید دید مقدار ساتر چقدره بالاخره، و هر چقدر مقدار ساتر باشه کمتر از اون مالا تتم الصلات و فی نه نجاستشی روایت میگه اشکال داره و نه حریر بودنش اشکال داره هیچ کنی
در بیشترش
نه دیگه بیشتر که دیگه قاعده کلی مالا تتم الصلات و فیه ما تتم الصلات و فی مسلم مبتله نه
اگر ما حسن عسکری از احمد بن زیاد لعن کرده زمان خود
امام حسن عسکری حتما احمد بن هلال منصرف درسته ولی ثبت العرش ثم من گوش کجا لعن کردن امام حسن عسکری احمد بن هلال رو کجا بیاری بله چون اونی که میاری درست نیست چون چیزی نیست جز همون توقیع قاسم بن علا اونم توهم شده از امام حسن عسکری نداری لذا نجاشی هم اینجا همین توهم کرد جالب خود مرحوم شیخ یک جا که انه این توهم بوده در تقسیم بندی بعدا خودش تسلیم میکنه میگه یه قاسم این توقیع میگه این توقیع نه روایت امام حسن عسکری چیزی هم جز همون نیست پیدا کنید بیارید ما تسلیم میشیم از حرفامون بعد
میشه شما جواب این خود
حلال
یا
حرام
حلال
بس
اگر محمد
بن عبد الجبار
سوال کرد از
بابا که نه تنها اون نبوده ببینید هم دو سه تا سوال شده بود
امام
یه
دیگه جواب داده که هم جواب رو بده لا تحل الصلاة
ان کان زکیان حلت الصلاة فیه ان شاء الله تنها و برای نبا نیست سوال رو ببینید
بحث
میشه اون حلال پس هم جواب چیزی داده
محمد
بن عبد
الجبار
داده که هم این که در سنت سنت این بر
خلاف بحث سنت
جواب ببر هم نداده جواب اون نجس هم نداده صادق اللفظ صادق اللفظ میشه اینا نمیشه زبور روایت رو با یه حرفا حالا جاشی کتاب الصلاته ولی هر جور این براز رو بگیری میشه تقییه بر این دو تا احتمال بیشتر نداره یا احتمال این زکی به معنی طاهر باشه اگر زکی به معنی طاهر باشه شما چی میگید؟ این کان زکیه هم یعنی اگه طاهر باشه حلت السلاتوفی پس اگه نجس باشه لا تحل السلاتوفی بار این که ضرورت فقه شیعه که اگر قلنصوه نجس باشه تکه نجس باشه اینا حلت السلاتوفی طاهر اللحم باشه وقت از مالایوکل سوال میکنه امام به طاهر اللحم جواب بدن از نجس سوال میکنه امام به طاهر اللحم جواب بدن عزیز خب یک سوال شیخ لنا خمی روایت رو ببینید چی ما اشاره کردیم لا تحل الصلاة فی رو اولا ببینید چون مکاتبه است این فرازش هم تقیه است دیگه احتمال تقیه صرف کنی بعد لا تحل الصلاة فی درسته ظهور لا تحل الصلاة فی حلیت غیر از این است که نماز درش فاسد است یا فاسد نیست میگه لا تحل الصلاة فی نخیر ابدا باشه تنها چیزی که شما میتونید ظهورش در فساد بگیرید که حالا بعضی هم گفتن بر خلاف اتفاقا مبنای خودشون اینه که امر به شی و نهی از شی در ضمن مرکب اماره فساد است اونم که تو اصول ریشش زدیم چند روز بحث کردیم کجا ما تا قرینه خاصه نداشته باشیم حمله بر فساد در ضمن در مرکبات حقیقی که شأنی جز صلاح و فساد ندارن بله استدلال آقایون اینه ولی در شأن شارع که مرکبات اعتباریه و شأنش هم جهل تشریعه هم اشاره به صحت و فساده کی گفته داله بر اون اونم ظهور نداره لذا ظهور صیغه امر و نهی در آن الا اذا کان قرینتون علیه اگر لا تحل رو به اون معنا بگیریم که ظاهرش اینه کاملا موافق با عامه میشه امام میفرمایند حرام است نماز خوندن در حریر ما سوال سائل از قلنصبه اطلاق جواب شامل سوال میشه حتی قلمصبه حریر نماز درش حرام است این میشه موافق با مذهب عامه. میگن بله نماز در قلمسوی حریر حرامه. وقت لابعثه احمد ابن هلال میشه مخالف با عامه. نماز در قلمسوی حریر در مالات تتم الصلاة فی نه تکلیفا اشکال داره نه وضعا. او شد مخالف، او شد موافق. بله حالا بفرمایید بودم
جایزه را هم کنیم و طبق روایت دیگه که داشتیم که حریر محض نبوده یا خارج یا بودش که از اینا مثلا از حریر بوده.
کدوم روایت رو حمله بری کنیم؟ صحیح محمد بن عبدالجبار
نه اون که جایزه دابرده.
خب آقا سوال از حریر محض وقت میشه ایره حمله بر غیر حریر محض کنیم؟ مالات تکنه مالات تتم الصلات و فی. ببینید عبارت اینه، ببینید عبارت موثقه احمد ابن هلال چیه. غلم صوبت حریر چنین اینه.
نه
بخونید عبارت محض نمیخواد، اما حریر معناش همینه. نه سیره محمد ابن عبدالجبار محض اینجا محض نداره، حریره. خب حریر رو ما حمل کنیم بر چیزی که حریر و غیر حریره. بله که خب معلومه روایت دیگه داشتی، معلومه روایت دیگه داشتی. مگه نگاه کنید آخر قلبی یکی چونیست که امام فرموده است عبارت رو بکنید، شما که جعبه جادویی دارید آقای بختیاری. تکت و ابریشم، این تکه ابریشم، ببینید تکه ابریشم شما این در خلاف زایی چرا حمل میکنید بر تکه ابریشمی که مخلوط است؟ مثلا عزیز من آخه تکه و غیر تکه مخلوط اشکال نداره، اصلا غیر تکه مخلوط هم اشکال نداره، هیچ کدوم اشکال نداره. وقتی ما حمل کنیم برای اینکه خالص غیر خالص مثلا شما دست عرف بدیم نگاه کنید. شیخنا دیروز هم اشاره کردیم باز تو بحث تعارض میان، ما در بحث تعارض هم دوره قبلی دوره من رو شد سال دیگه برسیم که برسیم. ببینید بله ما واقعا جمع عرفی این است که ما دو تا دلیل رو دست عرف بدیم بگیم مقصودش همینه، یعنی اینقدر این جمع واضح باشه بگه مقصودش همین است. آخه چطور ما جیب خودمون بگیم من ابریسم یعنی من ابریسم این صداه من ابریسم فقط لحمته من ابریسم فقط، خلاف ظاهره. امام بگه من ابریسم، همون امامی که در جایی دیگه میگه آقا اگر صداه من ابریسم باشه مهم نیست، اینجا بگه من ابریسم و بگه مقصود من اینه صداه من ابریسم.
وچه دیگه
خب این که یک وچه دیگه
لا بحثا هم از مشکلی وزنی که فهمونید لا بود، ولی خدمت شما یکی لا تحضر سکوله در تکلیفی داره.
بسیار خوب همینی که ما گفتیم خیلی خوب.
لا تحضر میاد جلو یا اطلاقشو میگیره از اول نمیذاره اطلاق شکل بگیره، یا این که میاد تحقیق میزنه میگه اون اونجایی که امام فرمودن لا بحثا فقط مربوط به حکم وضعی یعنی نماز صحیحه لا
تحلم
عمل حرامه.
حالا اگر آمد خیلی خوبه 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 این حرف خوبه، لولا یه نکته ای که ما گفتیم این میشه موافق با عامه، این میشه مخالف با عامه، اصلا حجت نیست که شما بگید این رو تغییر میزن. ای خدا اصلا مخالفت با عامه رو ساقط عن الحجیه میکنه، نوبت بهش ترجیحات اینام نمیرسه، جمع عرفی نیست دیگه اصلا. بله اگر مخالف با عامه نمی بود حجت بود، وقت نوبت به جمع عرفی بود. مخالفت با عامه یسقطو عن الحجیه در باب تعارض، موافقت با عامه ببخشید موافقت با عامه یسقطو عن الحجیه، یعنی مولا یعنی امام عسکری علیه السلام اراده جدیه برای روایت نداشته است. وقتی اراده جدیه نداشته معذاره میتونه اون روایتی که اراده جدیه داره تغییرش بزنه. حرف خوبیه لولا این بحث، یعنی اگر کسی این نکته رو قبول نکنه که این روایت ظهور در حرمت تکلیفی داره و اهل سنت قائلن، من تعجبم که آقایون در این بحثا که نگاه نشده که آقا قلمسوی حریر رو اهل سنت چی میگن نسبت بهش، تا ببینیم محط بحث اونا چی میگن نسبت بهش. اشاره کردیم میگن اجماع، میگن چنینه، میگن چنانه، میگن حرام است، لا قلیل منه ولا کثیر منه، تسلیم میکنن ولو قلم صحبت این باشه. بعضی هاشون به یکرهو دارن، یکره به معنی مرتبه نازله حرمت در اصطلاحشون. خب وقتی میگن اونا حرامه، پس این روایت مسلم مطابق با اهل سنت جمعی محلهاشون من البدو الى الخر. وقتی موافقت با اهل سنت داره در باب تعارض، ساقط عن الحجیه، مراد جدی مولان نیست. ولی اگر این نمی بود حرف خوبی بود. نه مخصوصا خصوصیت داره. ببینید اینجا مالاتت مسلات و فیه، باز اگه مطلق بود میگفتم بله در موثقه احمد بن هلال مالاتت مسلات و فیه. ببینید مفهوم داره این روایت در مقام حصر قاعده کلیش، مفهومش اینه ماتت مسلات و فیه اشکال داره. شما میتونید در حریر غیر محض بگید ماتت مسلات و فیه اشکال داره؟ میتونید قائل به مفهوم بشید؟ نداره بابا، میگه کل مالا تتم مسلات و فی، شما ایره حمل کنید بر حریر غیر محض دیگه، درسته؟ خب مفهومش اینه پس در ما تتم مسلات و فی در حریر غیر محض نماز اشکال داره، با این که به اجماع و ضرورت فقه شیعه به اهل سنت اشکال نداره. برم نمیتونیم اینجوری حمل کنیم با مفهومش با مالا تتم الصلات و فی. این دو تا مفهوم داره، مفهومش یکی اینه ما تتم الصلات و فی، ما تتم الصلات و فی میگه مالا تتم الصلات و فی اگر حریر غیر محض باشد به تعبیر شما نماز اشکال نداره. پس ما تتم الصلات و فی اگر حریر غیر محض باشه نماز اشکال داره. قائلم به بعد خوبه فکر کنید بالاخره باز اگه نکته دیگری هم بزنید. بله دو تا احتمال اب نداره. ببینید کلمه بعضی هم اینا دیگه بحثای تفسیری شو کتاب و صلاح. بعضی میگن ما در نوشتنش تردید داریم، زکیه به را و زا هست یا زکیه به دالزال هست، نزا دو احتمال. بعضی میگن نه حتی زکی با دالزال هم فیه احتمال هست. بالاخره اگر دو احتمال باشه نتونیم حمل بر یک احتمال کنیم بکنم که قرینه روایت میشه مجمل بره خوبشی میشه. خب حالا اگر به کار نبرم پس دو احتمال خون زکی بخونیم یا زکی بخونیم. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا